ساعت 18 به وقت تهران است و این صدای رادیو فرداست. سلام، عصر جمعه شما بخیر. مانیا منصور هستم با آخرین خبرها. مبارزان لیبی فرودگاه شهر سرت را به تصرف درآوردند. یونان برای گریز از ورشکستگی خواستار دریافت هرچه سریعتر وام اتحادیه اروپا شد. و معاون نخست وزیر کنیا به سازماندهی جنایت‌های انتقام‌جویانه پس از انتخابات متهم شد. نیروهای وفادار به شورای ملی انتقالی لیبی فرودگاه شهر سرت زادگاه معمر قذافی رهبر فراری این کشور را تصرف کردند. این نیروها به پاکسازی نشانه‌ها و سمبل‌های به جا مانده از معمر قذافی بر دیوارهای ترمینال این فرودگاه پرداختند. با اینکه تاکنون محل اختفای رهبر فراری لیبی همچنان ناشناخته مانده است، اما تعدادی از اعضای خانواده‌اش موفق به گریز از کشور شدند. سعدی قذافی، یکی از پسران سرهنگ قذافی که به پایتخت نیجر گریخته است، پس از چند ساعت دستگیری در نهایت از سوی نخست وزیر این کشور غیر قابل استرداد اعلام شد. نخست وزیر یونان به منظور دریافت بخش دیگری از وام اتحادیه اروپا به دیدار رهبران اروپایی خواهد رفت. جورج پاپاندرو نخست وزیر یونان پیش از ملاقات با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه به دیدار هرمان ون رومپای رئیس شورای اروپا و دیگران که در ورشو گرد آمدن شتافته است. در همین حال بازرسان بین‌المللی نیز برای اینکه دریابند یونان می تواند وام 8 بیلیون یورویی اتحادیه اروپا را دریافت کند یا خیر در آتن به سر می برند. معاون نخست وزیر کنیا اوهورا کنیاتا با حضور در یک جلسه مقدماتی دادگاه بین‌المللی جنایی اتهام هماهنگسازی جنایت‌های انتقام‌جویانه پس از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را رد کرد. در جریان نارامی‌های پس از انتخابات سال 2007 در کنیا، تنها در فاصله چند هفته بیش از 1200 تن به قتل رسیدند و 600 هزار نفر از خانه‌های خود آواره شدند. این خشونت‌ها در ابتدا به صورت درگیری محدود میان طرفداران دو نامزد رقیب آغاز شد، اما پس از مدت کوتاهی به چرخه‌ای از خشونت و خونریزی انجامید. وزارت دفاع یمن امروز جمعه اعلام کرد انورالعلقی، یک روحانی سرشناس نزدیک به گروه تروریستی القاعده در این کشور، کشته شده است. یک مقام دولتی یمن بدون ذکر جزئیات بیشتر به رسانه‌ها گفته است این چهره برجسته گروه القاعده که ملیت آمریکایی یمنی داشته، طی عملیاتی به وسیله نیروهای یمن به دام افتاده است. جبهه مشارکت ایران اسلامی رقم 3000 میلیارد تومان اختلاس افشا شده را تنها رقمی جزئی از تاراج وسیع منافع ملی ایران در نظام اسلامی خواند. این تشکل عمده اصلاح طلب امروز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد تنها در نتیجه بخشی از این فسادها بیش از 40000 میلیارد تومان از منابع بانکی کشور در لیست بدهی‌های مشکوک الوصول قرار دارد. و در پایان که تیم ملی والیبال ایران در چارچوب رقابت‌های قهرمانی مردان آسیا با شکست 3-1 تیم والیبال چین به مقام قهرمانی آسیا رسید. این مقام که با سرمربیگری خولیو ولاسکو برای نخستین بار نصیب والیبال ایران شده است، پنجشنبه شب در سالن مجمع آزادی تهران و با حضور 17000 تماشاگر به دست آمده. تیم والیبال ایران در حالی موفق به کسب قهرمانی 16مین دوره این بازی‌ها شد که تیم‌های چین، کره جنوبی و استرالیا به ترتیب مقام‌های دوم تا چهارم را به خود اختصاص دادن. خب دوستان، حالا نوبت میرسه به برنامه ساعت ششم با اجرای نیشا بغراتی. مانیا منصور هستم، عصرتون بخیر.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. درود بر شما، نیوشا بغراتی هستم. 4 دقیقه گذشته از 6 عصر تهران و اینجا استودیو خبر رادیو فرداست، جایی که یک بار دیگه به هم میرسیم تا یک ساعت ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید با بخش خبر رادیو فردا تا صحبت کنید به طور مستقیم درباره موضوع روز. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. تکرار میکنم، روی ایستگاه رادیو فردا هستید و شنونده ساعت ششم.
رو بگیرن محاکمه کنن.
انشالله در این مسئله برخورد اون قاطع خواهند بود.
جنجالی درست شد.
میگن اگر کسی از زمان کوروش هخامنشی ماهی 100 میلیون تومان پس انداز میکرد، بعد از 2500 سال امسال میشد اندازه ی رقم اختلاس بزرگ ایران. از کمتر از یک ماه پیش که اولین خبرهای مربوط به اختلاس تاریخی ایران به شکل قطره چکانی اینجا و اونجا روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت، دنیای مجازی پر شد از چنین توصیفات و تمثیل هایی تا شاید ابعاد گسترده ی اختلاس مشخص بشه. توصیفاتی از این دست که میدونستید با رقم اختلاس اخیر ایران میشه همه مردم روی کره زمین رو به کیک و شیر کاکائو دعوت کرد. چاره‌ای هم البته نبود. رقم بزرگتر از این حرفاست که با ذهن روزمره ما بشه هضمش کرد. 3000 میلیارد تومان. یک عدد 3 با 12 تا صفر جلوش. اختلاسی که تحت عنوان اختلاس بزرگ بانک صادرات، خبرش ابتدا با اشارات و تلویحات روی وبسایت خبری آینده قرار گرفت و با اختصار یک نام، مهافرید امیرخسروی، نامی که شاید برای خیلی از ایرانی‌ها تا اون روز ناآشنا بود، تا بعد کم کم با روشن شدن ابعادش تبدیل بشه به بزرگترین چالش امروز سیاسی و اقتصادی ایران. قوای سگانه هر کدوم خودشون رو پیشرو و شوالیه کشف و مبارزه با فساد بزرگ دونستند و در این میان یک کشور باقی موند با پرسش‌های پرشمار بی پاسخ. 00420221122454 شماره ماست. امروز در ساعت ششم و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com ایمیل ارتباطی شما برای اینکه نظرتون رو به ما برسونید. امروز در ساعت ششم میخوایم از رقم تاریخی اختلاس ایران بگیم و از پرسش هایی که بی پاسخ موندن. تماس بگیرید با ما با 00420221122454 و 6@radiofarda.com. بگید به ما که چه پرسشی برای شما وجود داره درباره اختلاس ایران. بگید به ما که چه فکر میکنید. فکر میکنید که الان که موضوع اختلاس ایران تبدیل شده به صحنه کشمکش بین قوای سگانه و به طور مشخص بین اطرافیان محمود احمدی نژاد و جناح محافظه‌کار سنتی ایران، شما چه کسی رو متهم اصلی این پرونده میدونید؟ پس یک بار دیگه تکرار میکنم، 00420221122454 و 6@radiofarda.com. امروز کنار من در استودیو خبر رادیو فردا همکارم آرش حسنیان نشسته، روزنامه نگار و همکار فعلی رادیو فردا، کسی که سالهای زیادی رو روزنامه به عنوان روزنامه نگار اقتصادی و دبیر اقتصادی در ایران مشغول به کار بوده و مسئله اختلاس اخیر ایران رو هم از نزدیک از روز اول دنبال کرده. آرش، ممنونم که همراه ما امروز.
سلام نیوشا، سلام بر شما شنوندگان خوب برنامه ساعت ششم. من هم خیلی خوشحالم که امروز باز هم با تو هستم. اینجا از معدود برنامه‌هایی هستش که ما به طور مستقیم میتونیم شنونده صحبت‌های شنوندگانمون باشیم. این برای روزنامه‌نگار غنیمت. خیلی ممنونم که
خواهش میکنم. ممنون از تو. حتما همینطوره که میگی، منم خیلی خوشحالم که همراه ما هستی امروز. آرش، بذار از یه سوال خیلی کلی شروع بکنیم، از یه بحث خیلی کلی. همه چیز از یک خبر بدون منبع و تایید نشده در خبرگزاری در وبسایت خبری آینده شروع شد با اختصار، حتی نه با اسم کامل، با اختصار یک نام که برای همه ناآشنا بود لااقل برای اکثر مردم ایران، و رسید به بزرگترین چالش فعلی اقتصاد داخلی ایران و چالش اقتصادی که رنگ و بوی سیاسی گرفته. میشه خیلی کوتاه بگی که یه توضیح بدی که این روندش چطوری طی شد؟ از روز اول کی دولت پاش اومد وسط؟ کی معلوم شدش که مثلا پای 8 تا بانک و مؤسسه مالی بزرگ در میونه؟ کجا قوه قضاییه ورود کرد؟ اگه میشه اول یه توضیح کوتاهی در این مورد بدی تا سوال‌های زیادیه که در این باره مطرح است باهات بپرسم ازت.
همونطور که خودت هم اشاره کردی نیوشا، خبر از وبسایت آینده آغاز شد و اونجا منتشر شد. خبر عدد انقدر بزرگ بود که مثل یه شوک بود، برای همین اصلا همه تردید داشتن که شاید اشتباه کردن. حالا اختلاس که امر معمولی هستش در اقتصاد ایران، اما عدد دقیقا انقدر بزرگ بودش همونجور که تو اشاره کردی که همه تردید میکردن نسبت به اینکه شاید صفرا اشتباه شده یا به هر حال اشتباهی توی عدد رخ داده. اما این شوک اولیه که برطرف شد، رسانه‌های دیگه هم ورود کردن و با پرسجوهایی که کردن و منابعی که داشتند خبر رو تایید کردن. روز جمعه آقای جهرومی که مدیر عامل الان برکنار شده بانک صادرات هستش، خبرنگارا رو خبر کردش که در روز تعطیل به ساختمان سپهر، ساختمان برج بلند بانک صادرات برند و اونجا توضیح بده که فقط این بانک صادرات نبوده که در این اختلاس دخیل بوده و در واقع اسم از 7 بانک دیگه آورد و اینکه شبکه بانکی ایران هستش که درگیر موضوع فساد مالی و این تخلف بزرگ هست.
و فکر میکنم مسئله این بود که ورودش از بانک صادرات بود، یعنی ورود به این شبکه از طریق بانک صادرات.
بله دقیقا. بعد از اظهار نظر آقای جهرومی بودش که تعداد اظهار نظرها و اخباری که پیرامون این تخلف مالی بزرگ و فساد پرونده بزرگ فساد مالی که بزرگترین پرونده فساد مالی در تاریخ اقتصاد ایران به شمار میادش باز شد و هر کس دیگه یک برگه‌ای به این پرونده اضافه کرد، تا اونجا که آقای احمدی نژاد مجبور شدش که در میان مردم اردبیل وارد عمل بشه و از اونجایی که به هر حال پای اون چیزی که امروز محافظه‌کاران سنتی میگن جریان انحرافی رو به وسط کشیده بودن و میگفتن که توصیه نامه هایی از نزدیکان رئیس جمهوری که حالا این روزا جریان انحرافی نامیده میشه در پای این فساد مالی وجود داره، ایشون هم ورود کردن و گفتن که اصلا این خود ایشون بوده که دستور داده که بررسی بشه، بانک مرکزی بوده که پیدا کرده و خلاصه رقابت بر سر این آغاز شدش که چه کسی اول موضوع رو فهمیده.
فکر می‌کنم تا اونجا پیش رفت بود این اتهام زدن ها از یک جناح محافظه‌کار به یک جناح محافظه‌کار دیگه، که آقای توکلی اگر درست خاطرم باشه خواستار این شده بود که حتی دولت باید استعفا بکنه، آقای احمدی نژاد باید استعفا بکنه به خاطر
به نوعی. شاید حالا فرمایش آقای توکلی رو، این که درخواست استعفای دولت رو حالا نمادین زیاد نمیشه راجبش صحبت کرد، اما از یه باب حق با ایشونه، یعنی ابعاد چنین فسادی نمیتونه محدود به شبکه بانکی بشه، کما اینکه ما این روزها اخبار پراکنده‌ای رو که راجع به همین پرونده منتشر میشه کنار هم میگذاریم، واقعا به یک کلیت بزرگتر از شبکه بانکی میرسیم و اون فساد و بی‌انضباطی مالی در مجموعه حکومت و دولت هستش. این واقعا تردید ناپذیره، برای اینکه واقعا خود مسئولینی که بعد از این مأمور شدن، یعنی بعد از همون ورودی که آقای احمدی نژاد کرد، بخشایش هم توی اون معرفی برنامه داشتی که خواستش که قوه قضاییه حتما افراد امینی رو بگذاره که موضوع رو بررسی بکنن و شاید این هم فکر نمی‌کرد آقای احمدی نژاد، پیش‌بینی نمی‌کرد که دقیقاً اون فرد امین دستگاه قضایی وزیر اطلاعات برکنار شده‌ای باشه که به هر حال با اختلاف‌های سیاسی از دولت نهم کنار گذاشته شده آقای محسنی اژه‌ای و ایشون رو مسئول بکنن که بعد از حضور آقای محسنی اژه‌ای به نوعی اطلاع رسانی پیرامون این پرونده، اگرچه از طرف گروه‌های دیگه متوقف نشده، اما اطلاع رسانی اصلی رو آقای محسنی اژه‌ای کردن. توی همون سخنرانی که آقای احمدی نژاد توی اردبیل داشتن، بخشی اشاره کردن که می‌خواستن بگن که هر جا که هستش و در هر سطحی که هستن اونهایی که درگیر این پرونده هستن باشون برخورد بشه، اشاره به مجلس کردن، اشاره به دولت کردن، اشاره به نهادهای مقدس کردن و افراد مقدس که البته ترجیح دادن که این بخش رو باز نکنن. همون کلمه مجلس باعث شده که نمایندگان مجلس هم به نوعی خیلی حساس بشن، اون رو به نوعی اتهام زنی دولت و انداختن توپ تو زمین مجلس گرفتن و مجلس هم خیلی فعال شده، یعنی انبوهی از اطلاعات از مجلس به بیرون منتشر میشه. البته نقش سازمان بازرسی کل کشور با آقای مصطفی پور محمدی رو نباید نادیده گرفتش که بخش عمده از این اطلاعات از گزارش‌هایی هستش که سازمان بازرسی کل کشور بیرون داده.
خب متشکرم آرش از توضیحاتی که دادی در ابتدای برنامه. حالا بحث خیلی زیاد هستش در مورد اختصاص، شاید اصلا در این یک ساعتی هم که وقت داریم نگنجه، شاید مجبور بشیم برنامه دیگه هم اختصاص بدیم بهش. متشکرم، حالا دوباره برمیگردیم بازم صحبت میکنیم اگر اجازه بدی بریم چند نفر از شنونده های رادیو فردا رو بگیریم. بهاره از سوئد به 6@radiofarda.com برای ما ایمیل زده و نوشته: به نظر من اختلاس، ارتشا و تقلب در این دستگاه اصلا چیز جدیدی نیست، فقط بعضی وقتها که بین آقایونی که همه باید با هم از این غنایم می‌بردن اختلاف به وجود میاد و سر تقسیم کردن این اموال بی صاحب به مشکل برمی‌خورن، یک عده به جون هم می‌افتند. بهاره برای ما نوشته از سوئد به 6@radiofarda.com. شما هم بنویسید اگر نظر مشابهی دارید یا اگر نظر مخالفی دارید. اگر فکر می‌کنید خب در هر جای دنیا اختلاس میشه، تو ایران هم شده، اگر فکر می‌کنید که داره بزرگ نمایی میشه، سیاه نمایی میشه در رسانه‌های مختلف یا بر بهره برداری سیاسی میشه، نظر شما در این برنامه جای خواهد داشت. سلام می‌کنم به پژمان که همراه ماست از تهران. درود بر شما پژمان عزیز.
من هم درود دارم خدمت پیشکار شما جناب آقای بغراتی گرامی و همچنین آقای آرش احسانی‌ها که همیشه از مطالبشون استفاده کافی و وافی میبریم.
خواهش میکنم.
به حضورتون عرض شد که خب سوال مشخص برای که بیشتر وقتون نگیرم. قاعدتا در یک نظام توتالیته، در یک نظام دین سالار که خب حالا دیگه شده پول سالار، موجود نیست شود که خب یک وزارتخانه هم ضرورتاً بایستی به نام وزارت دارایی و اختلاس بایستی ایجاد میکردن که اینقدر دچار اشکال نشن. منو یاد اون جریان میندازه اختلاس اخیر که خب این نه اولیشه و نه احتمالاً اگر این نظام همیجو ادامه پیدا کنه آخریش هم نخواد. و یاد اون موضوع میفتم جناب بغراتی که کی بود کی بود من نبودم و کسی که خودش تاریخ هست وقتی که اتفاق میفته خودشو داخل جمعیت میکنه و میگیره آی میگه آی دزد رو بگیرید، آی دزد رو بگیرید و کی بود کی بود من نبودم، دکمه آستینم بوده. این ماجرا همینجوری ادامه داره و متاسفانه ما شاهد اختلاس های بزرگ سنگین و اشکال اصلی هم خوب در جامعه ما هست، در مردم ما، در این مدار بسته نشد گرفته از نظام تک حزبی و تک حاکمیت و تک قدرتی کسی جرأت نمی‌کنه حرف بزنه.
خب آقای پژمان، یعنی شما پژمان عزیز، یعنی شما خواهش میکنم پژمان جان، یعنی شما کلن این مسئله رو برآمده از نوع نظام ایران میگیرید؟ اگر ساختار مثلا سیاسی متفاوتی داشت یعنی این اختلاس به وجود نمیومد؟ شما از دین سالاری حرف زدید.
به طور قطع و یقین جناب اخراتی، چرا که در یک نظام بسته، نظام دوگم، وقتی دموکراسی حاکم نباشه و مردم اگرم چیزی به نظرشون برسه نتونن ابراز بکنن، خب در جامعه که به جرم یک آب‌بازی یا فرض فرمایید یک نیازمند گرسنه برای یک قرص نان انگشتاش میبرن، اختلاس های این چنینی رو ما باید شاهد باشیم. و آقایون از شاید بزرگتون که کاکا میگن کلاشان میندازن ماماشون میزن بالا که ما مردم حتما نمیفهمیم، خب چون نمیفهمیم پس اونا باید هر بلای دوستان زستاتی، اینجوری نیست. امروز جامعه ما اونقدر که باید بیش از اون چی که لازم هست درک دارن میفهمن، اما ترس ترس واهمه از این که بلایی که سر آزادی خواهی ما آمده گوشه زندان ها، شما خودتون مطبوخ هستین که ما الان چه کسایی دارین در گوشه زندان ها، چه کسایی زیر شکنجه ها از بین رفتن به خاطر صرفاً حرف حق می زدن.
متشکرم از شما پژمان عزیز که همراه بودید با ساعت ششم. پژمان همه چیز رو به خاطر و برآمده از نظام سیاسی ایران میدونست. ما ممنونم از پژمان که تماس گرفت و ساعت ششم با 00420221122454. شما هم میتونید با این شماره که گفتم و تکرار خواهم کرد تا یکی دو دقیقه دیگه تماس بگیرید و به ما بگید که چی فکر میکنید در مورد پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی ایران. به نظر شما در این بحبوحه‌ای که هر سه قوه دارن انگشت اتهام رو به سمت هم میگیرن، شما فکر میکنید که متهم اصلی پرونده چه کسی هستش؟ اسماعیل از ایران، سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه مایید.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت آقای بغراتی و مهمان برنامه‌تون.
درود بر شما. اسماعیل جان، به نظر شما متهم اصلی این پرونده کیه؟
به در مورد این اختلاس بزرگ باید عرض کنم که این فاجعه بزرگ معلول اتفاق بزرگتر در کشوره. وقتی دستگاه‌های دولتی از افراد متخصص خالی میشه، وقتی رسانه‌های قدرت نفوذشون رو از دست میدن، وقتی مجلس نتونه از حق ملت دفاع کنه، باید منتظر همچین وقایعی باشیم. وقتی که دولت قول اتهام اداره به مردم میده و بعدش هم خبری از پرداخت نیست، واقعا این رقم بزرگ از کجا بیرون میاد آقای بقراتی؟
خب به نظر شما از کجا بیرون
داشتم؟
به نظر شما سوال ما همینه، به نظر شما از کجا بیرون میاد؟ آیا میشه که مثلا فرض کنید پای ارکان حکومتی و دولتی وسط نباشه و همچین اختلاسی بشه، یا اینکه اونا هم متهمن؟
چرا همه تون دریان دست دارن؟ مگه میشه یه فرد خاصی و مثلا یه فرد حقیقی میتونه این کارو بکنه؟ دست همه عوامل دست.
متشکرم از شما، ممنونم از شما. اسماعیل عزیز از ایران. اسماعیل اعتقاد داره که حتما پای افرادی از حکومت و دولت در میان هست. شما باز هم تکرار میکنم، نظرتون موافق یا مخالف اسماعیل هستش؟ تماس بگیرید با 0042-02-21-12-24-54 به طور زنده و مستقیم نظرتون رو میتونید با ما در میون بگذارید. محمد رضا از شهر بم ایران روی خط ارتباطی رادیو فرداست. محمد رضا رو هم بگیریم و برگردیم با آرش حسنی و بحثمون رو ادامه بدیم. محمد رضا عزیز سلام میکنم به شما.
سلام، خسته نباشید، وقت شما بخیر.
قربون شما. شما نظر پژمان و اسماعیل رو شنیدید، نظر شما موافق این دو شنونده هست یا مخالف؟
بس نشم از بوضوع شما و همه شنوندگان با سلام و خسته نباشید. نه این اولین مورد اختلاس در ایران هست، نه آخرینشه، نه آغاز نه پایان. حتما اختلاس ها یا بزرگتر یا کمتر یا کلانتر اتفاق افتاده و اتفاق هم میفته، شاید این حالا بیشتر این رقمه. منتها آدم از اینجا میمونه که چطور یه نفر که میخواد 1,000,000 تومان وام از یه بانک بگیره، حداقل باید 300,000 تومان حق حساب و زیرمیزی و کنارمیزی و کنار دستی بده تا بتونه اگر تازه موفق بشه بگیره، و اینقدر باید بدوره که یا کفش آهنین داشته باشه یا کفش فولادین. منتها چطور به این سادگی یه نفرم اینجوری 3,000,000,000 تومان یک نفر بعد پول بیت المال پول مردم رو
خب پس به نظر شما یعنی متهم این پرونده به نوعی از ارکان قدرت جمهوری اسلامی هم افرادی درش هستن، درسته؟ اگه درست متوجه شده باشم.
درصد همینطوره. بله متاسفانه ما الان مشکلی که داریم اینجا، به جای اینکه زبان فارسی رو پاس بداریم، زبان عربی رو پاس می‌داریم. ما فقط بازی با الفاظ کلمات می‌کنیم. اختلاس، دزدی، کلاهبرداری، اینا چه تفاوتی با هم داره؟
حالا من نمی‌دونم زبان عربی و فارسی چه تفاوتی داره، ولی متوجه منظورتون شدم. ممنونم از شما محمد رضا عزیز که از بم همراه بودید با 0042-02-21-12-24-54. سوال ما این هستش، امروز یکی از سوال‌های ما البته در مورد اختلاس 3000 میلیارد تومانی که تا چه حد از نظر شما سیاسی و در چه عمقی. در مورد همین قضیه یکی از شنوندگان ما ایمیل زده به 6@radiofarda.com آرش برامون نوشته آقای خامنه‌ای در حضور چندین میلیون ایرانی در نماز جمعه 29 خرداد 88 گفت افکار آقای احمدی نژاد از همه به من نزدیکتر است. حالا باید دید در این اختلاس این دو چقدر با هم همفکری کردن. من مسئول مستقیم این اختلاس را شخص رهبر میدانم. البته حالا فعلا هنوز معلوم نیستش که آقای احمدی نژاد خودش چقدر دستش در کار باشه در این اختلاس، ولی به هر حال این نظر شنونده ما آرش بود. به 6@radiofarda.com شما هم میتونید برای ما ایمیل بزنید. آرش، همش میره به سمت این که همونطوری که شنیدی شنونده های ما که چه ایمیل میزنن چه زنگ میزنن به سمت سیاسی بودن ماجرا و اینکه پای دولت و حکومت در میانه. فکر میکنم به هر حال گزیری هم از این قضیه نیست، همونطوری که خودت هم اشاره کردی تو صحبتی که کردی. ولی قبل از اینکه وارد بحث سیاسی شو اینا بخوایم بشین، یه مسئله مهمی رو شاید یه مقدار کمتر در موردش صحبت شده، یه مسئله که شاید از همه چیز مهمتر بوده، فهمش یعنی مهمتر بوده برای مردم، اینکه چه اتفاقی افتاده. واقعا خیلی ها نمیدونن، واقعا نمیدونن که یعنی چی. یعنی 3000 میلیارد تومان یه جایی بوده، مردم رفتن اینو و مثلا این کسایی که دستن در کار این اختلاس بودن رفتن برداشتن این پولو گذاشتن تو جیبشون، یا اینکه چی شده. اگر یک توضیحی بدی در مورد اینکه این اختلاس اصلا به چه پول از کجا رفته وارد کجا شده ممنون میشم.
نکته‌ای که اشاره می‌کنی نیوشا نکته خیلی مهمیه. من می‌خوام از تو خواهش بکنم که در آینده در یعنی در دقایق آینده هم که با هم دیگه هستیم تلاش بکنیم که نگیم اختلاس، چون که هنوز خود آقای محسنی اژه‌ای که مسئول ویژه رسیدگی به این پرونده هم هستش، عنوان اتهامی اختلاس رو گفته که نمیدونیم که این اتفاق افتاده یا نه، آیا مجموعه ای از ارتشاف میدونید کلاهبرداری دزدی ممکنه که همه اینا
ها، یعنی از لحاظ بار معنایی بار حقوقی لغات احتمال داره که کار دیگه ای صورت گرفته شده،
نه اینکه اختلاس هم نبوده، اما ممکنه که مجموعه ای از این اتفاقهای در واقع فساد اقتصادی در این پرونده وجود داشته، به خاطر بله هم ابعاد قضیه که خیلی ابعاد بزرگی هستش و به خاطر پیچیدگی عملیاتی که این گروهی که این کار رو انجام دادن برای انجام کارشون استفاده میکردن. و اگر من یه خورده تو این بخش از برنامه من عذرخواهی بکنم از شنوندگان خوب ساعت ششم، یه فرصت یه خورده طولانی تری داشته باشم، میتونم بخشی از این ماجرا رو که برای ما مشخص شده رو توضیح بدم. همونجور که میدونید ما یک در مراودات اقتصادی چیزی داریم به عنوان اعتبار اسنادی یا LC که معمولا توی خرید و فروش‌های خارجی اتفاق میفته. مثلا من اگر خریدار یک جنسی باشم از یک فروشنده خارجی، از اونجایی که اون فروشنده خارجی من رو نمیشناسه به من اعتماد نمیکنه که این جنس رو برای من بفرسته، و من خریدار هم چون اون فروشنده رو نمیشناسم ممکنه که پیش از این که جنس به دستم برسه اطمینان نکنم که این پول رو بدم. خب برای اینکه این در واقع اعتماد این داد و ستد و این معامله شکل بگیره، چیزی طراحی شده در نظام داد و ستد بین الملل تحت عنوان LC یا اعتبار اسنادی، به این شکل که من خریدار در ایران میام یک بانکی رو وکیل خودم میکنم و توی فروشنده در خارج از ایران یک بانکی رو طرف حساب خودت میکنی. این بانک ها هستن که از دو طرف فروشنده و خریدار با همدیگه وارد گفتگو میشن، چون که اونها همدیگه رو میشناسن و به همدیگه اعتماد دارن. در واقع خریدار LC در ایران به بانکش وثیقه ای رو نشون میده، حالا معمولا 10% یا 30% از کل ارزش معامله هستش، یا اینکه مثلا وثیقه ملکی رو میذاره، یا اینکه بانک اون رو میدونه که اعتبار این مشتری خودش چقدر هستش، و به بانکش میگه که با بانک عامل طرف فروشنده طرف حساب بشه. بانک عامل فروشنده زمانی که فروشنده اون کالا رو حمل میکنه بارنامه رو میفرسته برای بانک ایرانی، اونجا هست که بانک ایرانی میفهمه که فروشنده این کالا رو بارگیری کرده و برای مقصد ایران فرستاده و پول اون در واقع وجه این معامله رو پرداخت میکنه. حالا میمونه نوبت این میرسه که طرف خریدار ایرانی به بانک خودش اون پول رو تودی بکنه. زمانی اون پول تودی میشه که بار به گمرک ایران میرسه و با اسنادی که بانک در اختیار خریدار میگذاره که موکلش هستش، خریدار پول بانک رو پرداخت میکنه، با این برگه ها میره گمرک و جنس خودش رو ترخیص میکنه. 8 سالی هستش که در ایران LC ریالی هم باب شده، یعنی ما اعتبار اسنادی ریالی هم داریم. این از اونجایی باب شد که کارفرماها یعنی پیمانکاران ما نمیتونستن پولشون رو از کارفرماهای خصوصی یا دولتی بگیرن و به هر حال کارفرماها پول رو پرداخت نمیکردن. LC ریالی باب شد، یعنی خریدار و فروشنده که قبلا یه سرش خارج بود هر دو در داخل ایران هستن، اما دو تا بانک رو با هم دیگه میان طرف میکنن و موکلشون بانک ها وکیلشون میشه برای اینکه داد و ستدها و امور تجاریشون شکل بگیره. در این پرونده دقیقاً این LC های ریالی بوده که عمل کرده و باعث شده که این سوء استفاده یا این فساد گسترده مالی شکل بگیره. به چه صورت؟ گروه امیر منصور آریا، این گروه صاحب 30 و چند شرکت زیر مجموعه هست. در واقع خریدار LC در این گروه شرکتی بوده از این مجموعه واحد و فروشنده کالا باز هم شرکتی بوده از همین مجموعه. اینها می رفتن در شعبه فولاد اهواز، بانک صادرات شعبه فولاد خوزستان، LC رو خریداری می کردن. اون LC رو برای فروشنده که باز هم خودشون بودند می بردن در بانک دیگری که عمدش در بانک ملی شعبه کیش بوده، این اعتبار اسنادی رو اونجا نقد میکردن، در واقع تنزیلش میکردن با قیمت کمتری، پول نقد رو از بانک میگرفتن، از اینجا این چرخه شروع می شده، یعنی یا پول رو می آوردن، پول بانک صادرات رو بدون اینکه خرید و فروشی شکل بگیره می آوردن در خود بانک صادرات به عنوان اعتبار خودشون وام دوباره می گرفتن، یا اینکه می بردن سرمایه گذاری های دیگه انجام می دادن.
یعنی به طور مشخص اگه بخوایم این یکی از کارهایی که صورت گرفته اینه که اعتبار سازی به اصطلاح قلابی شده از طریق
آره، و ضمن اینکه خرید بدون اینکه خرید و فروشی شکل بگیره، چون فروشنده خودش زیر مجموعه امیر منصور آریا بوده و خریدار هم امیر منصور آریا بوده، در واقع اینجا یک تبانی شکل می گرفته و تصرف غیرقانونی در اموال دولت صورت می گرفته با خود پول دولت. دوباره این پول در چرخه بانکی در حالی که این پول مال اون گروه نبوده می اومده کارهای دیگه باش انجام می شده. می تونه در فرایند این قضیه حتما البته اینطور هستش، می تونه تخلفات دیگه مثل تبانی، مثل جعل اسناد، کلاهبرداری و ارتشا حتما به هر حال این دو شعبه ای که و شعبه های دیگه ای که درگیر این ماجرا بودند می تونستند رشوه ای گرفته باشن، رشوه ای داده شده باشه. به هر حال من فکر می‌کنم که در این فرآیند پیچیده که ما حالا فقط احتمالاً یکی دو برگ از اون رو مطلع هستیم، شاید بهتر این باشه که ما به عنوان تخلف یا فساد مالی ازش یاد بکنیم و فقط یک عنوان اتهامی محدود به اختلاس رو استفاده نکنیم.
متشکرم از آرش، آرش حسنیا که همراه ما هست در استودیو خبر ساعت ششم در رادیو فردا. شما هم همراه ما باشید. شنیدید که چه اتفاقی افتاده، از کجا این پول اومده، حالا این پولی که شاید به درستی آرش در موردش صحبت کرد و گفتش که بهتر که اختلاس هم به طور خاص به کار نره، این تخلف مالی گسترده‌ای که صورت گرفته، این سوء استفاده بزرگ. شما به ما بگید که با توجه به توضیحاتی که شنیدید فکر میکنید تا چه حد این مسئله میتونه سیاسی باشه؟ شما انگشت اتهامتون رو به طرف کی میگیرید؟ 00420221122454 شماره تلفن امروز ماست در ساعت ششم در رادیو فردا و شما میتونید به طور مستقیم و زنده با ما صحبت بکنید. سروش از ایران شنونده بعدی ما هست این برنامه. سروش عزیز سلام میکنم به شما.
با درود سلام خدمت شما و کارشناس برنامه‌تون. بستر چنین اختلاسایی تو بانک ها وجود داره. شما میبینید بعض وقتا که میگن رؤسای فلان بانک و کارمند فلان بانک اختلاس کردن گرفتنشون و ایجاد بانک هایی که به نهادهای نظامی نزدیکه و دادن مزایده ها به دادن مزایده به دولتی به شخصای نظامی.
یعنی شما اینو در ادامه اون قضیه میدونید؟
بله.
شما یعنی این رو در ادامه همون روند میدونید که مثلا فرض کنید دو قول شما چه مثلا بله. شرکت مخابرات ایران واگذار میشه به سپاه.
بانک‌های نظامی وابسته به نهادهای نظامی میان وامای کلون میدن به خودیا و همین باعث میشه که جوابگو هم نیستن که به بانک مرکزی موجب اختلاس میشه.
ممنونم از شما سروش از ایران. نظر مخالفی اگر دارید و سروش بقیه شنوندگانی که زنگ زدن، اگر میخواید با کارشناس ما صحبت بکنید و نظر مخالفی دارید باز هم میتونید زنگ بزنید به 00420221122454. سیامک از هلند روی خط ارتباطی رادیو فردا. سیامک عزیز روز شما بخیر.
درود بر شما آقای بغراتی و مهمان عزیزتون. والا در یک جمله همینجور که آقای دوست عزیزمون از ایران آقای پژمان گفتن که چه بود ما نبودیم، دستم بود یا حالا آستینم بود یا هر چیز، که درست این حرف. چیز دیگه که در یک جمله میشه گفت راجع به این مسئله اینه که میگن هر چی از قدیم گفتن، هر چی بگندت نمکش میزنن، وای به وقتی که بگندت نمک.
حالا نمکیه این وسط سیامک جان؟
کل رژیم از آقای خامنه‌ای گرفته تا آقای احمدی نژاد، اینا همشون دستشون تو همه، منتهی وقتی که گند کار در میاد یه جا به خاطر اینکه گردن نگیرن این مسئله را، اون گردن اون میندازه.
خب اگه دستشون اگه همه دستشون توی یه کاسه است، چجوری به قول شما حالا شما رو ریفریز میکنم، چجوری گندش در میاد؟ نقل قول از خودتون
میکنم، صداش در نمی اومد، یک جایی کم رسیده به یکی یا بیشتر رسیده به یکی دیگه، یه جوری اینجا بحثشون شده، یک جمع کار در اومده، صداش رفته بالا. اگر نه هیچ وقت اینو کسی نمیفهمید. و الان آقای بغراتی حدود 32 ساله که اینا دارن این کارو میکنن. شما ببینید این دفعه اول که نمیتونه باشه که 32 ساله، حالا یک دفعه گندش در اومده به خاطر اینکه حالا میگم یا کمتر به اون رسیده، بیشتر به اون یکی رسیده. این کار یکی. و الان ببینید شما توی برنامه‌تون که هر دفعه میگذارید مثلا راجع به اختلاس، راجع به هر چیزی، شما میتونید در هر برنامه‌ای که میذارین 10 تا ایراد از این رژیم بگید، مثلا نقض حقوق بشر یا اختلاس. این یکی از عیبایی که ما میتونیم بگیریم. تو برنامه‌تون هر دفعه شما میتونید 10 تا مورد بگذارین که با مردم تماس داشته باشید. این چیزیه که نمکیه که گندیده و نمک گندی دارم به هیچ جایی نمیشه واسه جز خودش.
متشکرم از شما. سیامک از هلند که با 00420221122454 مستقیم و زنده صحبت میکردید با رادیو فردا. شما اگر نظر مخالفی دارید، اگر فکر میکنید که اختلاس در ایران مثل هر جای دیگه دنیای اتفاق میفته و چیز عجیب غریبی نیست و تمام این حرفا سیاسی بازی و سیاسی کاری هست، جا دارید در این برنامه که صحبت بکنید. مونا از آمریکا، سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه ماهی.
سلام آقای بغراتی گرامی و به همچنین سلام و احترام به مهمونتون آقای آرش. بدون اینکه من ذره سر در بیارم از حتی توضیحات آقای آرش چون خیلی سنگین و اقتصادیه، من در رابطه با حقوق بشر فقط اینو میتونم بفهمم، یه مش بیوجدان بر مملکت من هجوم آوردن و به هر شکلی که بتونن دارن دزدی میکنن و بعدم مثل مسئله معروف خودشون دزدای اصلی دزدو بگیر دزدو بگیر قاطی مردم دارن همین فریاده میکشن، در حالی که بر همه ما واضح و مبرهنه که این دزدای سرگردنه واقعا کیا هستن و چه کار میکنن و به قول اون آقا شاد سر سهم و حق همدیگه دارن همدیگر رسوا میکنن و طبعا مردم فهمیدن، بازم صداشو میخوابونن، بازم چند تا بیگناه و دستگیر و زندان و اعدام میکنن و گردن این و اون میندازن، در حالی که شما اگر توجه داشته باشید این بار اول نیست، این بار اول رقم هنگفته به قول شما 12 تا 0 جلوش که اصلا من نمیتونم هم یادم ببونه 3 میلیارد تومان چی. ولی شما حساب کنین اوائل دوره دومی که آقای احمدی نژاد آمدن چند میلیون دلار گم شد، صداش در اومد، نه یواش یواش خوابیده شد توی گاورمنت توی دولت چون گم شده بود. بعد اون کامیون طلا طلا، اون همه تون طلا دلارای ما به ترکیه رفت، چی شد؟ پرید رفت به جیب ترکا، آخرش چی شد؟ ولی از خزانه مملکت رفت، از مردم گرسنه ما رفت، از بدبختی و فقر و فحش و بقیه چیزا رفت. من فقط در این حد میتونم متخصص باشم که این حکومت 30 ساله داره ما رو میچاپه، ولی من هیچ صدای بشرمونم به هیچ جایی نمیرسه، نه دول خارج دلشون برای ما سوخته، داخلی هم که دارن خودشون جز حمله کننده ها هستن. خدا فقط باید بداده ما برسه.
متشکرم از شما، ممنونم از شما. مونای عزیز از آمریکا که همراه بودید با ساعت ششم، نظرتون رو با ما و بقیه شنونده ها به اشتراک گذاشتید. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. بهاره از سوئد، سلام میکنم به شما بهاره عزیز، نظرتون درباره این تمام اون چه که تا حالا شنیدید با توجه به تمام این توضیحاتی که مهمان برنامه اون داد در مورد این که چطور این پول از کجا به کجا رفت و چطوری یه همچین رقم بزرگی شکل گرفته در این تخلف مالی و اقتصادی، نظر شما چی هست؟ تا چه حد سیاسیه، تا چه حد عادیه، چقدر دارن رسانه‌ها الکی شلوغ میکنن شاید به نظر شما؟
منم سلام میکنم به شما آقای بغراتی و مهمونتون. من اول میخواستم یه چیز رو بگم راجع به اون کسایی که یعنی به اون کسایی که فکر میکنن که مثلا این آقای امیر منصور آریا که اسمش هم مثلا خیلی طاغوتیه، میگن جلو مردم که بگن آخ 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 مثلا چه آدمی بوده، این بوده که این پولا رو برداشته، بگم که به نظر من اینجوری نیست. قطعا خیلی آدمای بزرگتری و گردن کلفتری پشت سر این ماجرا هستن. مثلا من خودم تو دانشگاه آزاد درس خوندم، تا زمانی که من داشتم فارغ التحصیل میشدم و میومدم، اگه یه چه میدونم عطسه کرده بودیم یه جا میگفتن اینقدر مثلا باید بیاییم بدین و مولای درزش نمیرفت حساب کتاب. تازه دانشگاه که اصلا سیستمش قابل مقایسه نیست مثلا وسعتش با یه سیستم بانکی و مثلا یک چیز مملکتی. ولی از یه طرف دیگه من فکر میکنم که درسته که خیلی رقم بزرگی و اینا، ولی من فکر می‌کنم یکم سیاسی بازی داخلش هست، اونم به دلیل اینکه این اختلافاتی که
جدیدن یعنی؟
مثلا همین اینکه بین دولت و رهبری و مثلا اون اصولگراها یک اختلافاتی هست، من فکر می‌کنم اینکه اینقدر بزرگ شد و رسانه‌ای شد و پیگیری شد و مثلا اینا، من فکر می‌کنم این خیلی
دلیلش چی بوده به نظر شما؟ دلیلش چی بوده که اینقدر رسانه‌ای شده؟ یعنی دلیلی غیر از این داره که رقم به اینقدر بزرگه؟ مثلا
من اینکه اینا میخوان احمدی نژاد، و من اینجوری فکر می‌کنم احمدی نژاد و مثلا پیش یه عده از مردم که خیلی خوب طرفدارم داره، هفته پیش خودتون دیدین یکیشون زنگ زده خیلی مثلا توی یه قشر خاصی از جامعه احمدی نژاد خیلی طرفدار داره، فکر می‌کنن که خیلی آدم پاکیه، همونجور که خودش میگه دولت خیلی پاکی داره، مثلا از نظر مالی و اقتصادی خیلی میخواد به مردم ضعیف کمک کنه، میخوان پیش اونا هم، به نظر من میخوان پیش اونا هم احمدی نژاد رو خراب کنن، حالا از بقیه نظر رو پیش بقیه مردم که خراب هست، این مشکلات هم که داره میخوان از این نظرم فکر میکنم که خیلی مثلا این قضیه قد بزرگ شد تأثیر داره.
متشکرم از شما. بهاره عزیز از سوئد. بهاره اعتقاد داشتش که یه مقدار زیادی سیاسی بازی شده از طرف جناح دیگه حاکم، جناح دیگه محافظه‌کار حاکم، که در رقابت با جناح آقای احمدی نژاد در بین محافظه‌کاران سعی داره زمام امور رو بیش از پیش از آن خودش بکنه. به شش@radiofarda.com هم میتونید ایمیل بزنید، نظرتون رو برای ما بنویسید. یکی از شنونده‌های ما علیرضا برای ما نوشته که به نظر من بزرگ این رقم نباید ارقام قبلی رو در سایه قرار بده، چون اگر تمام دزدی‌ها و اختلاس‌های 32 سال گذشته رو با هم جمع کنید و پول‌هایی رو که جمهوری اسلامی اینجا اونجا برای بقای خودش دور ریخته بهش اضافه کنید، قطعاً به رقمی چندین برابر این رقم خواهید رسید. حالا در ادامه برنامه میتونیم بپردازیم به اینکه واقعاً این رقم چه جایگاهی داره در اقتصاد ایران و در سازوکار اقتصادی فعلی جمهوری اسلامی. پیش از اون دوباره بریم سراغ آرش حسنیا که امروز به طور زنده با ما صحبت میکنه، میهمان برنامه‌مون، کارشناس اقتصادی و همکار من در رادیو فردا. آرش، تمام این صحبتایی که میشه به هر حال بازم گفتیم لاجرم سیاسیه همش، میخواستم بدونم که خیلی کوتاه اگه بتونی بگی چه نهادها و اشخاصی به طور مستقیم و غیر مستقیم تویی که نگاه میکنی به عنوان کارشناس اقتصادی به مسئله، به نظرت میاد که درگیر باشن؟ واقعا باید یقه کیا گرفته باشه؟ خیلی بخوایم عامی صحبت بکنیم.
ببین، ما اگر از پایین به بالا بخوایم بریم، فکر کنم که شاید اینجوری یعنی یه روندی رو برای خودمون تعریف بکنیم، شاید به نتیجه مشخصی برسیم. نظام بانکی ما ناکارآمده، نظام بانکی ما عقب مونده است. یعنی ما قوانین تابع قوانین بانکداری مدرن و بین المللی امروزی نیستیم، مثل یک جزیره‌ای هستیم در دنیا که داریم برای خودمون یه سری فعالیت‌های بانکی رو انجام میدیم. برای همین هستش که ما ضوابط بانکداری رو که از 25 سال پیش در شهر بالی سوئیس بنا گذاشته شد و هر سال به روز میشه و کارآمد میشه رو اصلا توجهی به اون نمی‌کنیم. خب وقتی که اینجوری هستش، طبیعی هستش که نظام بانکی ما نمیتونه در واقع به روز باشه، نمیتونه بفهمه که اصلا داره چه اتفاقهایی میفته، و به تبع این اتفاق بستر این اتفاقها فراهم میشه. اما بستر این اتفاقها صرفا با در واقع رشوه گرفتن یک مدیر بانکی یا یک کارمند ساده بانکی نمیتونه اتفاق بیفته. توی صحبتایی که دوستانمون هم میکردن به نکته خوبی اشاره کردن، گفتن که شما مقایسه بکنید وقتی میخواد یک وام ازدواج مثلا 2 میلیون تومانی بگیرید، دچار درگیر چه پروسه عجیب و غریب و فرساینده‌ای میشید برای اینکه بتونید 2 میلیون تومان بگیرید. اون وقت چطور میشه که یک نفر میتونسته یک همچین حجمی تسهیلات از بانک بگیره بدون اینکه اون وثیقه گذاری‌ها، اون ضامن دنها، اون امضاها، اون چک ها، اون سفته ها رو داده باشه؟ خب اینجا به این میرسیم که قطعا گذشته از نظام بانکی و بانک و عملیات بانکداری ما، اتفاقهای دیگه هم افتاده. یادمون باشه که در همین چند هفته اخیر بسیاری از نماینده های مجلس از امضاهای طلایی صحبت کردند که پای توصیه نامه های همین آقای مهافرید خسرویفر و گروه سرمایه گذاری و شرکت هاشون بوده. خب شما خودتون رو بذارید جای یک مدیر عامل یک بانک خصوصی که یکو با یک توصیه نامه‌ای روبرو میشید که معاون رئیس جمهور اون رو پاراف کرده و توصیه کرده که این اقدام صورت بگیره، یا خود رئیس جمهور توصیه کرده که همکاری بشه. خب معلوم هستش که اون مدیریت بانکی نمیتونه صرفاً با قوانین و مقررات بانکی خودش عمل بکنه، برای اینکه از تبعات بعدیش میترسه. من فکر میکنم که یه خورده بعد بیایم بالاتر، به این میرسیم که اساساً چرا باید چنین فضایی شکل بگیره که مثلا یک مدیر عامل بانک من آقای جهرومی رو مثال میزنم، بدون حتی یک روز سابقه کار بانکداری و سابقه کار بانکی، حتی یک روز ایشون از وزارت کار که برداشته میشن مستقیم میان مدیر عامل بانک صادرات میشن. خب معلوم هستش که وقتی که مدیر عامل یک بانک حتی یک روز سابقه کار بانکی نداشته باشه، میتونه چنین اتفاقی در زیر مجموعهش بیفته، برای اینکه اصلا سیستم بانکی رو نمیدونه. از اینجا به این میرسیم که شایسته سالاری در این دولت وجود نداشته. از اینجا به این میرسیم که دولت تمام نظام برنامه ریزی خودش رو برهم زده با همین حرکت‌های پوپولیستی که ما شاهد هستیم که در سفرهای استانی در واقع بلوغش هستش و در سفرهای استانی میتونیم نقطه بارزش رو اونجا ببینیم که آقای احمدی نژاد به سادگی پای نامه‌هایی که میادش امضا میکنه، توصیه‌ای میکنه و تمام نظام بانکی یا نظام اداری کشور رو دور میزنه به خاطر اینکه یک عملیاتی صورت بگیره. همینجور که میریم بالاتر ما میبینیم که هی دست‌های دیگه‌ای میادش در این پروژه فساد مالی بزرگ دخیل میشه که لاجرم به همون نتیجه‌ای میرسیم که دوستان ما تو همین یک ساعتی که چند دقیقه‌ای که ما همراهشون بودیم میگن، یعنی میگن که فساد اقتصادی چیزی ورای نظام سیاسی ناکارآمد نیستش و این درست هست. یعنی برای مبارزه با فساد اقتصادی ما یک عزم ملی نیاز داریم و اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی همونجور که دوستانمون گفتن گروگان رقابت‌های سیاسی قرار نگیره و همیشه عزمی باشه برای اینکه با دوست و آشنا و همحزبی و همقبیله‌ای همون رفتاری صورت بگیره که ما با مردم عادی داریم، برای دادن اعتبار، برای دادن تسهیلات، برای دادن هر امکان یا هر رانتی که در اقتصاد ایران به وفور وجود داره.
متشکرم آرش حسنیا، همراه ما در ساعت ششم 00420221122454 شماره تلفن ماست و 6@radiofarda.com ایمیل ما برای ارتباط مستقیم شما با ما. احمد برای ما نوشته جعل سندی در این مورد صورت نگرفته، البته میشه گفت به نحوی جعل معنوی در این مسئله قابل مشاهده است، یعنی در فرایند صدور السی ها قانون رعایت نشده. و همچنین حالا آرش قبل از این که بریم،
البته من جعل سند رو به نقل از آقای جهرومی که گفته بودن که اسناد بانک صادرات جعل شده، حالا این درست و نادرستش به عهده آقای جهرومی هستش، اما حتی اگر اسناد بانک صادرات جعل هم شده باشه، یعنی جعل فیزیکی هم صورت گرفته باشه، چیزی از مسئولیت بانک هایی که اون السی ها رفته اونجا تنزیل شده و بدون اینکه تماسی گرفته بشه، بدون اینکه چک بشه با بانکی که السی رو صادر کرده، چیزی از مسئولیت اونها در بانک ملی و شش بانک دیگه کم نمیکنه.
متشکرم از تو. سلام میکنم به ابی از کاشان که تماس گرفته، شنونده بعدی ما در ساعت ششم هستش. ابی عزیز درود بر شما.
سلام میکنم، خسته نباشین و ممنون از برنامه بسیار خوبتون. من خدمت شما هستم.
آقای ابی عزیز، میخواستم اینم به نظر شما این مسئله اختلاسی که در ایران صورت گرفته یا حالا سوء استفاده مالی که صورت گرفته در این حد، تا چه حدش رنگ و بوی سیاسی داره برای شما، تا چه حد یک فساد و سوء استفاده مالی اقتصادی است که احتمال داره هر جای دیگه ای صورت بگیره؟
آها بله، اول یکم صدا قطع و بس میشه. به نظر من کلان ابعاد سیاسیه. به نظر من اگه الان 3,000 میلیارد دلار میگن، اگه بخوایم حساب کنیم شاید 30,000 میلیارد دلار هم بیشتر تا حالا دزدی شده توی مملکت، ولی بالاخره خورد خورد بوده یا جو سیاسی مملکت یه طوری بوده که پنهانکاری میکردن. الان به خاطر اینکه جو سیاسی رو به نفع خودشون بگیرن، بالاخره جو سازی میکنن و تمام این به نظر من استعفاها که فلان رئیس بانک استعفا داد یا برکنار شد، اینا همه ساختگیه، بین خودشون هست، برای مردم تشخیصی ارزش قائل نیستن و اصلا برای ما هیچ ارزش قائل نیستن. برای ما مردم عادی، ما اگه بخوایم یه وامی یه میلیون تومان 2 میلیون تومان بگیریم، واقعا جونمون مرده هامون میاد جلو چشممون، جونمون به لحظه میرسه یه وام بخوایم بگیریم، در صورتی که حق خودمون رو میخوایم بگیریم. اینا چه کارن تو این مملکت؟ ولی مگه از جیب خودشون دارن میدن که دارن 3000 میلیارد دلار حق کیه که دارن اینا بالا میکشن و همینطور یه 2-3 روز بهش میپردازن و یه جو سیاسی یه موضوع دیگر درست میکنن و این موضوع زیر اون موضوع پنهانی که بود یه باشه میره و تموم میشه. حق تمام مردم، حق ماها رو همه رو ضایع کنن.
متشکرم از شما ابی عزیز از کاشان. یه مقداری هم صدا قطع و وصل می‌شد ولی فکر می‌کنم که شنیدیم بیشتر اون صحبتیو که ابی می‌خواست بکنه. علیرضا از بریتانیا همراه ما هست با 00420221122454. علیرضا عزیز سلام می‌کنم به شما. علیرضا جان به نظر شما الان آیا اگر فضا و شرایط سیاسی متفاوت از این چیزی که الان شاهد هستیم می بود، باز هم یه همچین اتفاقی می افتاد در ایران؟
متفاوت چه متفاوتی باشه؟
متفاوت به
البته اگه مثل یه حکومت به قول خودمون آدموار بود، بله خب به همچین مسئله شاد پیش نمی اومد. و اینو اگه بخوایم تقصیرش رو بندازیم، تقصیر کل نظامه. کل نظامم در کی خلاصه میشه؟ در ولی مطلقه. ایشون که اجازه میده خودش رو اسم یه ماشین رو بگه فلان چیز بذارین عوض کنین یا تو هر چیزی دخالت کنه، نمیتونه خودش رو از این چیزا مبرا بدونه. و یکی دیگه هم این رقابت هاست. اینا یه سری سرشکنجگر هستن که نوبت به نوبت مقامای مهم بهشون میرسه. الان نوبت برادران لاریجانیه. همینجور که میبینین علی لاریجانی با صدای هورتش همیشه
عزیز ازتون خواهش میکنم که وقتی که صحبت میکنید جانب ادب رو رعایت بکنید، حتی اگر در مورد هر کسی صحبت میکنید، هر مقام سیاسی و حقوقی و حقیقی. متشکرم از علیرضا که همراه ما بود از بریتانیا. سلام میکنم به شنونده بعدیمون، کوروش از شیراز.
الو،
درود بر شما کوروش عزیز.
سلام جناب آقای بغراتی.
درود بر شما کوروشان. به نظر شما اگر که متشکرم، اگر که فضا و شرایط، اول به نظر شما تقصیر کی هستش این اتفاق افتاده؟ تا چقدر تقصیر دولت، تا چقدر به نظام بانکی، صرفا نظام بانکی نه، به افرادی که اونجا دستن در کار بودن مربوط میشه؟
ببین جناب بغراتی، آرش همه توضیحات فنی رو داد، منتها در این که دست دولت در این قضیه روشنه شکی نیست.
یعنی به نظر شما اگر نظام سیاسی دیگه ای بود و سازوکاری که آرش گفتش مثلا رعایت میشد تو ایران، به نظر شما احتمال چین اختلاسی کمتر و کمرنگتر میشد؟
بله دقیقا. ببینید من میخوام این نکته رو بگم که اگر داردسته راست نوع محافظه‌کار به رهبری احمدی نژاد داردستش
نوع محافظه‌کار
وزیر اطلاعات و داردسته آقای رهبر درگیر نمی‌شدن، قطعا این موضوع رو نمی‌شد. بنابراین این داستان این هست که آقای احمدی نژاد برای اون که بتونه انتخابات مجلس آینده رو بگیره به قدرت پولی نیاز داره. و شما دقیقا ببینید الان جریان راست سنتی روزنامه‌های کیهان و روزنامه‌های وابسته دارن دقیقا راست نومحافظگان رو میکوبن و به اصطلاح میخوان اینجا مچ‌مچ‌گیری بکنن. این یه واقعیته جناب بغراتی. شما نگاه کنید، عباس پالیزدار در هیئت تحقیق تفحص سه سال پیش اومد همه دزدی ها رو رو کرد، هیئتی که زیر نظر مجلس تحقیق تفحص کرده بود. ولی چرا هیچ کدوم از مواردی که عباس پالیزدار مطرح کرد آقایون پیگیری نکردن؟ مگه مردم در دو سال پیش، مگه آقای کروبی و آقای موسوی این مسائل رو نکردن؟ کی بود که از آقای احمدی نژاد دفاع کرد؟ کی بود که گفت آقایون دارن رئیس جمهور بود دروغی؟ کی بود این مسائل رو به اصطلاح ازش دفاع میکرد؟
یعنی به نظر شما تفسیر اصلی با آقای خامنه ای هستش این وسط؟ کوروش جان.
بله
میگم پس با این صحبتایی که میکنید، اشاراتی که دارید، به نظر شما مقصر اصلی و در سیبل اتهامات شما آقای خامنه ای قرار داره؟
دقیقاً هر دو گروه در این قضیه دخیل هستن. شما مطمئن باشید که اگر این موضوعات پیگیری بشه، هم راست سنتی و هم راست نو محافظه‌کار، دو گروهشون در دزدی هایی که در این کشور شده و مملکت ما رو به تاراج و به غارت دادن، شما نگاه کنید شما چقدر روسیه خورده، چقدر چین برده، این یک مورد رو اومدن رو کردن، اونم برای اینکه جریان احمدی نژاد رو برای انتخابات آینده بکوبن.
متشکرم از شما کوروش عزیز از شیراز، همراه بودید با رادیو فردا. آرش، یک سوالی کرده یکی از شنونده ما، گفته که از کارشناس برنامه بپرسید آیا امیدی هست که این رقم بزرگ باز به ملت ایران بازگردد. می‌خواستم بپرسم اصلا این رقم بزرگ الان کجاست؟
اتفاقا این پرسشی هستش که تو این روزا خیلی از کارشناسای بانکی هم پرسیدن، یعنی میگن که مهمترین مسئله این هستش که این پول کجاست و پول باید برگرده. به اعتقاد اون کارشناسان بانکی کار خیلی دشواری هم نیست، چون که رد این پول رو میشه راحت گرفتش. اونجوری که آقای محسنی اژه‌ای گفتن که اموالی که این گروه داره حتی بیشتر از این رقمی هستش که به هر حال تو این سوء استفاده و این فساد مالی برداشته شده. گفتن که حدود 2000 میلیاردش وثیقه داره، نزدیک به 1000 میلیاردش اصلا تودیع شده. به هر حال من فکر میکنم که از این بابت شاید نگرانی کمتری وجود داره، برای اینکه بخش عمده ای از این پول رو در همین گروه‌های زیر مجموعه سرمایه گذاری کردن. البته این نکته رو فراموش نکنیم که این پولی که سرمایه گذاری شده پولی نبوده که برای این مجموعه بوده، و سودی که از بابت این سرمایه گذاری ها بردن در واقع با پولی بوده که متعلق به ملت ایران، متعلق به سپرده گذاران بانکی بوده. اما اصل پول شاید به نوعی برگردونده بشه. یه نگرانی وجود داره، اونم این هستش که چون این گروه امیر منصور آریا به شدت در امر خصوصی سازی این سالها فعال بودن و بخش عمده از این واگذاری ها رو در اختیار گرفتن، این تردید وجود داره که اونها قیمت‌های بالاتری پرداخته باشند که احتمالاً خوشایند دولت بوده و دولت به هر حال اون بخشی از دولت که با اینها همکاری می‌کرده از این طرف این سود رو می‌برده که داره کارنامه مثلا مناسبی از واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی روی زمین می‌گذاره، و شاید اون پولی که پرداختن گرونتر تو اون تاریخ امروز اون ارزش رو در زمان گرفتن وثایق ملکی و فروشش و برگردوندن اموال مردم اون ارزش بر نگرده. این نگرانی وجود داره.
متشکرم از تو. یکی دو تا شنونده دیگر، بیشتر وقت نداریم بگیریم. نیما از عراق با 00420221122454. نیما عزیز خیلی کوتاه اگه میشه نظرتون رو بفرمایید.
الو آقای بقراتی،
درود بر شما.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما. آقای بقراتی، عرض من این است که مملکتی پیشرفت میکنه که افرادی سالم، وطن پرست، فعال، باهوش، دلسوز، متحد، عاقل، دانا، تحصیل کرده و پرتوان داشته باشه. مملکتی رو به نابودیه که افرادی جاهل، دوز، نادان، احمق و بیخرد درونش باشد. مملکت ما یک مملکت در حال توسعه است. کشور ما کشوری است که باهوش و استعداد فراوان و منابع عظیم باید پیشرفت کند. من سوالم این است که با این 3000 میلیارد تومان در کشور چند تا مدرسه میشد ساخت، چند تا بیمارستان، چند تا روستا رو میشد آباد کرد، به چند تا روستا میشد آبرسانی انجام داد؟ به نظر من قوه قضاییه باید 3000 میلیارد تومان را برگرداند به چرخه اقتصادی کشور، عاملان این فساد را به اشد مجازات برساند و به مردم معرفی کند. مملکتی که عقب مانده و ضعیف باشد حرفایش در دنیا پشیزی هم نمیارد.
متشکرم از شما نیمای عزیز. از عراق همراه بودید با ما. یک شنونده دیگه فقط، یلدا از تهران آخرین شنونده امروز ماست. متاسفانه به خاطر اینکه وقت بیشتری نداریم، یلدا عزیز سلام میکنم به شما.
سلام میشه عزیز، اول تو پرانتز ممنون از این همه ادب و احترام شما، واقعا لذت میبرم از شنیدنتون و برنامه بی‌نظیرتون. ولی دوستان همه انگار حرف خوشگل زدن، همشون دونه دونه انگار کارشناسانه واقعا نظرشون رو دادن. انقدر تایم کوتاست که من خیلی نمیخوام وقتتون رو بگیرم. در نهایت میخوام بگم که خانه از پای بست ویران است، و از نظر من اگر این اختلاف این جریان انحرافی و رهبر نبود، مطمئنن این دزدی هم رو نمیشد.
یعنی به نظر شما رو شدنش مثل خیلی از شنوندهای ما، شما هم اعتقاد دارید که این رو شدن این فساد اقتصادی به خاطر اختلافات سیاسی هستش در واقع؟
من خودم به عنوان یک شهروند تهرانی حتی رنگ مانتوم سیاسیه، در صورتی که اصلا دوست ندارم آدم سیاسی باشم. یعنی میخوام بگم ما توی بستر، توی سیستم زندگی میکنیم که لباس پوشیدنمون هم یه جورای سیاسیه. تو مثلا همچین دزدی به این بزرگی، مطمئنن دزدی بزرگتر از اینم شده، و اگر این اختلافات نبود مطمئنن همچین چیزی هم رو نمیشد و مردم به این زندگی روزمرهشون ادامه میدادن. متاسفانه زندگی که هر روز بدتر میشه. شما امکان نداره تو تهران پشت چراغ قرمز باشی و این کودکان کار رو نبینی. میدونی اگر تک تک این دوزیا ما یه کشور ثروتمند هستیم، چه باید مردم اونقدر فقیرانه زندگی کنن؟
ممنونم از شما یلدای عزیز از تهران، متاسفم که وقت بیشتری نیستش. آرش فقط میخواستم واقعا در حد یک دقیقه شب وقت داشته باشیم. چه فضایی وجود داره، چه شرایطی وجود داره تو ایران که یه همچین اتفاقی میفته و میبینیم که یه همچین فساد مالی بزرگی به وجود میاد؟
ببین دقیقاً تمام، من میخوام تایید بکنم فرمایشات تمام شنوندگانمون رو و اینکه در واقع کل حاکمیت درگیر این فساد هستش. برای اینکه ما دموکراسی سیاسی رو شاهد نیستیم که گردش نخبگان رو داشته باشیم، دستگاه اجرایی کاربلدی رو بتونیم انتخاب بکنیم و کارآمدی رو انتخاب بکنیم که کار رو اجرا بکنه، دستگاه نظارتی کارآمدی رو بتونیم داشته باشیم که بر عملیات اون دستگاه اجرایی نظارت بکنه و قوه مقننه ای رو داشته باشیم که قوانین روشن شفاف و کارآمدی رو وضع بکنه. از همه اینها به نظر من مهمتر در بحث های مفاسد اقتصادی، ما رسانه های آزادی رو نداریم که بتونن ناظر و حاضر بر، به عنوان چشم افکار عمومی ناظر و حاضر بر عملکرد سه قوه حاکمیت باشن که بتونن تخلفات رو گزارش بکنن بدون ترس، بدون واهمه از توقیف، بدون واهمه از زندانی شدن. و احزاب منتقدمون رو ما منحل میکنیم، فعالان سیاسی رو زندان میکنیم و این احزاب منتقد هستن که میتونند با هدف رسیدن به قدرت، حتی من میگم هدف اونها هم نخواهیم هدف آرمانی رو تعیین، بله، با هدف نقد حاکمیت و رسیدن به قدرت عملکرد حاکمیت رو نقد میکنم. من میخوام تو همین فرصت خیلی کوتاه خواهش بکنم از رسانه ها و از مردم ایران که ارقام بزرگتری رو که این روزها شنیده میشه از تخلفات مالی دولت، مثل واریز نشدن 12 میلیارد دلار درآمد نفت و گاز به حساب ذخیره ارزی، رو حتما پیگیری بکنن که اعدادی بزرگتر از این 3000 میلیارد هست.
متشکرم از آرش حسنیا که امروز همراه بودیم. ممنونم از شما که همراهی کردید مثل هر هفته ما رو در ساعت 6 با 6 از رادیو فردا.com و شماره تماس ما. ممنونم از آزاده میرویس و دوستانی که به ما کمک کردن در تهیه این برنامه. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان تهیه کننده ساعت 6، و همینجا از شما خداحافظی می‌کنم تا برنامه بعد.